این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
سرکار خانم شعله ولپه، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم ولپه، شما به عنوان یکی از سخنرانان کنفرانس سال 2018 ایرانیکا با عنوان آینه های ایران به استرالیا تشریف آوردید. این کنفرانس در روز شنبه 8 سپتامبر در ستیت لایبری آف نیو ساوت ویلز در سیدنی برگزار خواهد شد. تم اصلی کنفرانس امسال ایرانیکا موضوع میراث ادبی ایران هست. شما خودتون شاعر، نویسنده و مترجم هستیم. اگر بخوایم نگاهی کلی داشته باشیم، به نظر شما ادبیات در تاریخ ایران چه فراز و نشیب‌هایی رو تجربه کرده و در واقع چه نقشی رو در خلال تاریخ ایفا کرده؟
من خب البته این یک خیلی گسترده است، نمیشه در یک اینترویو خیلی کوچک در مورد این صحبت کرد. من میتونم در مورد رول خودم در این در ایرانیکا صحبت بکنم. من دارم در مورد unveiling of women که میشه آشکارسازی تقریبا به فارسی آشکارسازی زنان دارم صحبت میکنم، در مورد unveiling of self، آشکارسازی خود، که دارم نگاهی به رول طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد در تاریخ ادبیات خودمون نگاه میکنم. در تابستان 1848 طاهره جوان شاعر و درخشان مطلع در یک اتاقی پر از مرد در کنفرانس مذهبی نقاب خودش رو کنار انداخت و این یک کاری بود که به عنوان اعتراض بود به قوانین شیعه در اون زمان در رابطه به حقوق زنان. و این جالبه که در همون زمان در تابستان 1848 در امریکا اولین کنگره حقوق زنان در شهر سنکا نیویورک برقرار میشه. رهبر اینا خانمی به نام الیزابت کدی استنتون بود و اینا یک statement می نویسن به عنوان declaration of rights and sentiments و خیلی جالبه اولین خط این declaration این هستش که ما این حقیقت رو آشکار می دونیم که همه مردان و زنان برابرند و از یک خالقند و همه برابر به وجود آمدند. و این خیلی جالبه که این کنگره و این declaration در همون زمان، در تقریبا همون ماهی که طاهره نقاب خودش رو کنار انداخت، این دکلریشن در امریکا به وجود آمد بدون اینکه از هم خبر داشته باشن. و من از این جهت به ادبیات نگاه می کنم، برای اینکه طاهره شاعری بود و در مورد زنان بودن خودش نسبت به خالق خودش می نوشت و این و با این کارش این مثل یک لگدی بود که به دری زد که زنان همیشه میخواستن باز کنن. حدود 106 سال بعد شاعری به نام فروغ فرخزاد که باهاش همه ما ایرانیان آشنا هستیم با لگد خودش که با شعری به نام گناه این در رو شکست برای تمام زنان و شعری داره که در مورد باقی که فتح میکنه بعدها نوشته. و من در مورد این جنبه ادبیات در ایران صحبت میکنم که چطوری ما میتونیم با شعر و ادبیات راههایی رو برای آزادی انسانها و زنان به وجود بیاریم.
شما روی وبسایت خودتون جمله ای رو با این مضمون نوشته اید که فرهنگ ها و مردم باید از طریق ادبیات و هنر با یکدیگر مشارکت داشته باشن، نه از طریق سیاست مداران. امکان داره کمی بیشتر در این باره توضیح بفرمایید لطفاً؟
بله بله البته. من کار خودم رو به عنوان یک شاعر شروع کردم و در یک کنفرانسی بودم که یک شاعر خیلی معروف امریکایی به نام آقای گالوی کنال صحبت میکرد و یک دفعه اون شروع کرد از کارهای فروغ فرخزاد صحبت کردم و من اصلا شوکه شده بودم که چطور این انسان فروغ فرخزاد میشناخت. بعدن که با هم صحبت کردیم این به من گفتش که تو یک شاعر ایرانی هستی، یک زن هستی و داری به انگلیسی می نویسی و فارسی رو خوب می دونی، شعرهای فارسی رو، و باید کار این رو ترجمه کنی، بلکه این وظیفه توه. و اون موقع من پیش خودم فکر کردم که این کار مشکلیه، ولی من باید انجام بدم، برای اینکه درسته این وظیفه منه به عنوان یک شاعر ایرانی در انگلیسی زبان بتونم این کار بکنم. بعدها وقتی که کار فروغ فرخزاده ترجمه کردم، کار شاعران دیگر، نویسندگان دیگر ایرانی رو ترجمه کردم، دیدم که این کار ترجمه مثل یک پلیه که من میتونم بین ایران و بین کالچرهای دیگه به وجود بیارم. و این پل خیلی پل مهمیه، برای اینکه تمام سیاست مدارا و دیگر رو این پل کنار میزنه و یک خط راست و حقیقتواری رو بین دوتا کالچر مختلف، دوتا کشور مختلف به وجود میاره. برای همین من خیلی تازگی کارهای عطار منطقه تیر رو ترجمه کردم و در کشوری زندگی می کنم، الان پرزیدنتی ما داریم که پرزیدنت ترامپ، که اصلا چطور بگم، خراب کرده تمام ارتباط های انسانی رو بین کالچرهای مختلف. و رولی که ما شاعران، نویسندگان و کسانی که ادبیات رو ترجمه می کنیم خیلی مهم شده، برای اینکه ما تنها کسانی شدیم که خط حقیقت رو بین انسانها برقرار می کنیم.
جامعه ادبی ایران به تازگی یکی از بزرگترین وزنه‌های پژوهشی خود، آقای احسان یارشاطر، بنیانگذار جامع‌ترین پروژه ایران شناختی یعنی دانشنامه ایرانیکا رو از دست داده. به نظر شما ادامه راه بزرگانی همچون ایشون تا چه اندازه برای حفظ میراث ادبی ایران مهم هست؟
خیلی مهمه. یعنی من نمی‌تونم بگم به چه اندازه، ولی کاری که ایشون کردن الان خیلی از ایرانی های خارج از ایران دارن این رو ادامه میدن. من تازگی در یک کنفرانس دیگه‌ای بودم در امریکا که خیلی کنفرانس شبیه ایرانیکاست، ولی در امریکا، ولی اینترنشنالی برقرار میشه و امسا در امریکا بود، و نگاه کردم دیدم جوانان ما همینطور دارن این کارها رو ادامه میدن در دانشگاه های مختلف، روی در مسیرهای مختلف. و این کاری که ایرانیکا انجام میده در مورد این افرادی هستش، جوانانی هستش، افرادی هستش که کارهای study of Iranian culture رو ادامه میدن و کار مهمیه و ادامه پیدا خواهد کرد. ما ایرانیانی که از ایران بیرون آمدن و الان در دانشگاه های مختلف کارهای پژوهشی دارن یا می نویسن زیاد هستش و معرکه هست کارهاشون. و من خیلی خیلی واقعا احساس خوشبختی می کنم که ایرانی هستم.
شما منطق الطیر عطار رو همون گونه که خودتون فرمودید به انگلیسی ترجمه کردید. حتی اگر اشتباه نکنم قرار هست قطعاتی از این اثر هنری رو هم در خلال کنفرانس امسال ایرانیکا در سیدنی به همراه موسیقی اجرا کنید. امکان داره بفرمایید چه دلیلی شما رو بر اون داشت تا چنین کتابی رو ترجمه کنید و آیا به نظر شما آموزه های این شاعر صوفی قرن 12 چگونه در دنیای امروز در قرن 21 همچنان میتونه برای بشری که زندگی کاملا متفاوتی از اون زمان رو تجربه میکنه کاربرد داشته باشه؟
ببینید، مولانا، کارهای مولانا در میان انگلیسی زبان ها، در استرالیا، در انگلستان، در امریکا، کارش خیلی معروفه. به چه علتی؟ به علتی که به ترجمه شده به صورتی که به قلب دیگران وارد میشه. و مولانا نوشته که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. این فکری بود که مولانا در مورد عطار داشت. بعد متاسفانه عطار این کارش، منطق و تیرش در دنیای انگلیسی زبان به اون حدی که مولانا کارهاش معروف بود معروف نشده بود. برای من این اثر خیلی مهمی بود و برای اینکه خود عطار در منطقه تیر در آخر می نویسه که روزی خواهد رسید که این اثر در دنیا پخش خواهد شد. خودش از کار خودش همین حرف رو میزنه و الان به حدی رسیده که من وقتی که این کار رو شروع کردم در حقیقت هیچ انتظار نداشتم تمام این کتاب رو ترجمه کنم، برای اینکه کار خیلی مشکلی هستش. البته من حرف زدن فارسی مثل خوندن فارسی نیست، خیلی بهتر میخونم، خیلی بهتر مینویسم، ولی چون صحبت نمی کنم هر روز برام صحبت کردن به اون آسونی نیست، ولی در هر حال کار خیلی مشکلی بود. ولی من یک قطعه این رو ترجمه کرده بودم و برای پن ارگنایزیشن به نیویورک فرستاده بودم و این برنده جایزه شد و به طوری برنده شد که تمام جاج های این برنامه گفته بودن که ما اصلا دیسکاشنی میونمون نبود، میدونستیم که این کاریه که بعد برنده بشه. و وقتی که برنده شد ادیتر نورتن خیلی دلش میخواست که این رو چاپ کنه و خیلی پشت من آمد و بالاخره قرار داد و بستیم و من دیدم او مای گاد، من باید تمام این کار رو انجام بدم. و این 3 سال طول کشید، 3 سالی که واقعا کمر منو شکست، برای اینکه خیلی کار اینتنسی بود، خیلی کار، برای اینکه من کاری که میخواستم بکنم میخواستم این ادب هنری رو جوری ارائه بدم که به عنوان یک شاعر ارائه بدم. نمیخواستم اثر هنری باشه به انگلیسی که یک نفر انگلیسی زبون این رو برداره و نتونه از اول تا آخر بخونه. برای اینکه عطار وقتی که منطق تیر رو نوشت نه تنها میخواست که این یک اثری باشه که مردم از اون یاد بگیرن، ولی میخواست اون کسانی که این رو میخونن انترتین بشن در همان زمان. مثلا داستانهایی که در منطقه تیر هستش داستانهای معرکه‌ایه و این یک از این نوع اثر هنری هستش که بعداً رومی حافظ از اون یاد گرفتن و به اون صورت اثرهای خودشون رو ارائه دادن. برای همین من شروع کردم وقتی که این رو ترجمه کردن پیش خودم گفتم که اگر من از اول تا آخر بخوام این رو به عنوان شعر بنویسم، یک انگلیسی زبون که این رو برمیداره نمیتونه از اول تا آخر بخونه، مگر اینکه یک آدمی باشه که دانشگاهی باشه برای علتی بخواد این رو برداره. برای همین من شروع کردم اولا این اثر رو قسمت بندی کردن، تایتل به قسمت ها دادم و وقتی که عطار یا پرنده ها صحبت می کنن به عنوان شعر نو نوشته شده و وقتی که عطار داستان هایی میگه اون داستان ها رو به عنوان داستان نوشتم. و این اثر یک حالت نوعی توی دنیای نو گرفته. حالا چرا این اثر انقدر مهمه در زمان حالا، در زمانی که دنیا به نظر میرسه در از هم میپاشه؟ این به نظر من اثری هستش که انسان، هر انسانی از هر دیانتی، از هر کشوری، از هر رنگی، از هر کالچری میتونه اینو بخونه و احساس نکنه که داره یک چیزی میخونه که فقط به یک دیانت به خصوصی یا به یک کالچر به خصوصی بستگی داره. عطار صحبت میکنه که ما همه داریم به یک اقیانوسی سفر میکنیم، به یک دریایی سفر میکنیم و این دریا آف کورس میتونه اسمشو میتونیم بذاریم خدا، الله، من به انگلیسی میشه گوشم the beloved، اون خالقی که ما همه داریم به طرف اون حرکت میکنیم. و من میگه که شما باید سعی کنید وقتی که به این دریا میرسید به عنوان به صورت یک قطره آب صاف وارد بشین و وقتی که وارد این دریا میشین به عنوان یک قطره خودتون دریا میشین و اون دریا رو خواهین شناخت و برای تمام ابد در اون دریا خواهیم بود. ولی اگر بعد از یک زندگی دراز با به دریا برسیم و به عنوان یک دونه سنگریزه برسیم، برای اینکه تمام مدت در خودتون بودین، در نفس خودتون رو پیچیدین، دریا هیچ وقت نمیگه که وارد نشین. دریا میگه بفرمایین، و وقتی یه سنگریزه وارد دریا میشه چه اتفاقی میفته؟ به انتهای اقیانوس میرسه و تا ابد فقط خودش رو میشناسه. این کتابی هستش که از اول تا آخر یک داستان زیبای پرندگانی هستش که میخوان به سیمرغ بزرگ برسن، و این داستان این هاست که چطور هدهد اینها رو در این مسیر راهنمایی میکنه. ولی در حقیقت این داستان داستان ماست، داستان ما انسانهای جهان که چطور زندگی میکنیم و حقیقت زندگیمون چی هستش و چرا خودمون رو هر روز در نفس خودمون میپیچیم و یادمون میره که علت زندگی ما در اینجا چیه. این علتی هستش که من این اثر رو ترجمه کردم، زیرا که به نظر من این یک اثریه که الان دنیا بهش احتیاج زیاد داره.
سرکار خانم شعله وولپه، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به بخش فارسی رادیو SBS دادید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکرم.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.